تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
قوم رساله شک است. فرمودن در رساله شک در دو مقام بحث می شود، به خاطر این که شک ما بر دو قسم است، تارتن شک ما حالت سابقه ندارد، این قسم از شک سه اصل عملی رو شامل می شود: اصالت البراءه، اصالت الاحتیاط، اصالت التخییر. مقام دوم در شکی است که حالت سابقه دارد، این قسم از شک مجرای استصحاب است. لذا مرحوم شیخ می‌فرمایند مقام ثانی در باب استصحاب است، یعنی مقام ثانی از رساله شک. بعد عرض کردیم که در باب استصحاب که حدود 110 صفحه از رسائل های قدیم رو شامل می شود، 5 مسئله کلی مورد بحث قرار می گیرند. مسئله اول تعاریف استصحاب و ذکر 6 نکته در ماهیت و اقسام استصحاب. مطلب دوم نقل اقوال باب استصحاب و ادله اقوال که حدود 11 قول رو نقل می کنن، ادله شو ذکر می کنن. مطلب سوم ذکر تنبیهات باب استصحاب است، 12 تنبیه ذکر می کنن. مطلب چهارم بحث از تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه و قواعد فقهیه. اگه استصحاب با براءت تعارض کرد چه کنیم؟ اگه استصحاب با قاعده ید تعارض کرد چه کنیم؟ اینم بحث چهارم. بحث پنجم بحث از تعارض استصحاب است با استصحاب. اگه استصحابی با یه استصحاب دیگه تعارض کرد باید چه گونه؟ اینا کل مباحثی است که در باب استصحاب مورد بررسی قرار میگیره. البته دیروزم اشاره کردیم بعضی از مباحث باب استصحاب خونده نمیشه، در حوزه آخری ثمره نداره خونده نمیشه، که ما همون جاها برسیم از رسائل نخواهیم دیگه، چون مشهور آقایون معمولا نمیخونن اون مباحث. و بعد از این مقدمه که ارتباط بحث با مباحث گذشته معلوم شد، طرح کلی مباحث آیندهمون هم مشخص شد که چه مباحثی در آینده در پیش داریم، وارد مطلب اول میشیم. مطلب اول ذکر تعاریف استصحاب است. عرض شد که 20 و چند تعریف برای استصحاب شده است. شیخ انصاری به 7 تعریف اشاره می‌فرمایند. دیروز فرمودند بهترین و خلاصه ترین تعریف استصحاب این است که بگوییم استصحاب هو ابقاء ما کان. استصحاب یعنی حکم کردن به بقای چیزی که در سابق بوده است. دیروز زید عادل بوده، الان شک داریم، حکم میکنیم به بقای عدالت زید. میگیم عدالت دیروز امروز هم هست انشاءالله. این معنای استصحاب. دو تا تعریف دیگه هم ذکر کردند که مطلب تازه‌ای نداشت و توضیح همین تعریف بود که دیروز بیان کرد. فعلا بحث در تعریف چهارم است، تعریف محقق قمی صاحب قوانین، که شیخ انصاری تعبیر می کنند از این تعریف، می فرماین این تعریف بدترین تعریف است، حدترین تعریف است. تعریف صاحب قوانین این است که می فرماین استصحاب یعنی کون و شیء یقینی سابقا و مشکوک لاحقا. استصحاب این است که یک شیئی در گذشته یقینی بوده، متیقن بوده وجودش، و الان مشکوک است. این میشه استصحاب. وجودش بعد وجود هستی. شیخ انصاری میفرمایند واضح و روشن است که این تعریف تعریف مورد استصحاب است. ما در کجا استصحاب جاری می کنیم؟ در جایی که شیعی یقینی بوده حالا مشکوک است. ما در اینجا استصحاب جاری می کنیم، نه این که خود این شیء استصحاب باشه. استصحاب یعنی حکم کردن به بقاء اون شیء، به الا خود اون شیء که استصحاب نیست. لذا می فرمایند صاحب معالم وقتی میخواد استصحاب رو تعریف کنه، ابتدا میفرماید مورد استصحاب و محل استصحاب در جایی است که حکم یقینی باشد سابقا و الان مشکوک باشد. این مورد استصحاب است. بعد فرموده حالا در این مورد ما حکم می کنیم به بقاء اون شیء، و این استصحاب است. حکم به بقاء اون شیء استصحاب است، نه این که خود اون شیء استصحاب باشه. اون شیء محل استصحاب. این تعریف صاحب قوانین و اشکال بر این تعریف. این دو صفت رو بخونیم بعد میخوان توجیه کنن این تعریف رو، برسیم به توجیه. میفرماین و هسترین تعریف، بله، از زیفه، بله، این کلمه از یف، از زیفه مشتق، از زیفه با رازاب معنای شیء پس، شیء حقیر. و پسترین تعریف، تعریف او، تعریف استصحاب است، تعریف چارم، لأنه کون حکم وصف یقینی الحصول بالآن السابق. پسترین تعریف، تعریف صاحب قوانین، ایشون فرموده استصحاب این است که استصحاب بودن یک حکمی است، حکم شرعی، و یا وصفی است، مثل عدالت زید مثلا، حکمی یا وصفی یقینی الحصول در آن سابق بوده. در آن سابق یقینا وجود داشته، وجوب نماز جمعه بوده، عدالت زید بوده. استصحاب اینه که یک حکمی در سابق یقینی بوده، مشکوک البقا فی الان الله، الان هم مشکوک البقا هست، این میشه استصحاب. خب معلومه که این از کم تعریف خود استصحاب نیست، این تعریف مورد استصحاب است. مورد استصحاب، یا به عبارت بهتر بگید ما در کجا استصحاب جاری میکنیم؟ جایی که یک شیئی باشه یقینی الوصول باشه سابقا، مشکوک البقا باشه لاحقا، این مورد استصحاب است. از لا یخفا، این از دلیل بر اینه که چرا این تعریف پس در این تعریف است، به خاطر این که مخفی نیست، شیء واضحیه. ان کون حکم وصف کذالک هو محقق مورد الاستصحاب، بودن یک حکم یا وصفی چنین، یعنی یقینی الحصول در سابق، مشکوک البقا در آن لاحق، این محقق کننده مورد استصحاب و محل استصحاب است. این مورد استصحاب و محل استصحاب رو ثابت میکنه، لا نفسهو، نه اینکه خود این تعریف استصحاب باشه، این محل و مورد استصحاب است. خود استصحاب اینه که در این مورد ما حساب میکنیم، حکم میکنیم به بقاء اون شی. پس این حکم به بقاء اون شی میشه استصحاب، نه اینکه اون شی یقینی الحصول سابقا مشکوک البقاء لاحقا خود اون شی استصحاب باشه، اینکه استصحاب نخواهد. ولذا سر رهه در کتاب معالم، چنانچه از کتاب غایت المعمول هم نقل شده، ان استصحاب الحال، صاحب معالم در باب استصحاب چنین فرمودن، ابتدا مورد استصحاب رو، این تعریف صاحب قوانین رو به عنوان مورد استصحاب ذکر کردن. صاحب معالم ابتدا چنین فرموده، ان استصحاب الحال، استصحاب حال محله، موردش اینه، ان یثبت حکم فی وقته، حکمی در وقتی ثابت بوده، دیروز نجاست این لباس مثلا ثابت بوده، ثم یجیء وقت آخر، بعد امروز میرسه وقت دیگری میاد، ولا یقوم دلیلون، ما دلیلی هم نداریم بر منتفی شدن این حکم، ما دلیلی نداریم که این لباس نجس پاک شده باشه. فهل یحکم، تا اینجا مورد استصحاب بود، از اینجا خود استصحاب، پس آیا حکم می شود به بقاء اون حکم علاماکان؟ آیا میتونیم حکم کنیم که اون، عرض کنم که نجاست لباس باقی است بر اون چی که بوده است، یعنی هنوزم لباس نجسه؟ فهل یحکم، آیا حکم می شود به بقاء اون حکم بر اون جوری که در سابق بوده است، به اون شکلی که در سابق بوده الان هم بگیم هست یا نه؟ و حول استصحاب، این حکم به بقا استصحاب است، فعلا فراز اول مورد استصحاب هست. پس بنابراین معلوم شد تعریف صاحب قوانین اشکال مهمی داره و اون اشکال اینه که ایشون مورد استصحاب رو به جای خود استصحاب حساب کردن. و یمکن و توجیه و تعریف المذکور، شیخ انصاری برای این خطاء صاحب قوانین یه توجیهی رو مطرح می‌فرمایید. قبل از بیان این توجیه یک مقدمه رو اشاره می‌کنیم. در اصول فقه جلد دوم صفحه 257 ما خوندیم که در حجیت استصحاب بین علما دو مبناست، یک مبنا مبنای متقدمین است تا زمان پدر شیخ بهایی، علمای متقدم قائلند استصحاب حجت است به دلیل عقلی، و استصحاب حجیتش از باب امارات است، به این معنا که میگویند شیء مشکوک ما ظن به بقایش داریم و به حکم عقل این ظن حجت می باشه. پس خلاصه متقدمین میگن استصحاب دلیل عقلی است، از باب امارات طریق الواقع. متأخرین قائلند که استصحاب دلیل بر حجیتش روایات است از باب تعبد. روایات میگن هر جا شک داشتی حالت سابقه داشت، این شک شما دلیل خاصم نبود، حکم ظاهری شما استصحاب است. این دو مبنا در باب استصحاب، این مقدم. حالا شیخ انصاری می‌فرمایند کلام صاحب قوانین رو ما توجیه میکنیم، میگیم صاحب قوانین نظرشون این بوده که استصحابی رو تعریف کنند که دلیل عقلی است، خب دلیل عقلی چیه؟ دلیل عقلی یعنی دلیلی که ما از این دلیل یا ظن به واقع پیدا می کنیم یا قطع به واقع. در باب استصحاب از چه چیز ما ظن به واقع پیدا میکنیم؟ ظن به واقع پیدا میکنیم از اینجا که شیئی سابقا متیقن بوده و الان مشکوک است. پس زیر بنای دلیل ظنی ما این است که شیئی سابقا یقینی بوده و الان مشکوک است. صاحب قوانین آمدن این زیر بنای دلیل عقلی رو تعریف کردن. کون شیء متیقن سابقا مشکوک لاحقا، این زیر بنای دلیل عقلی ماست. این رو تعریف کرد، این توجیه. شیخ انصاری می‌فرمایند این توجیه هم دردی رو دوا نمی کنه، فایده ای نداره. به خاطر این که مبنای استصحاب هر چی باشه، بگید استصحاب دلیل عقلی است، یا بگید استصحاب دلیل شرعی است، به حکم عقل حجت یا به روایات، فرق نداره. هر کدام که باشد ما حساب میکنیم، میبینیم این تعریفیشون تعریف استصحاب نیست. به خاطر این که استصحاب اگه دلیل عقلی باشد، معناش اینه که استصحاب به حکم عقل حجت است. یعنی چه؟ یعنی عقل حکم می کند به بقای شیء مشکوک. استصحاب معناش این میشه خود شیء مشکوک میشه مورد استصحاب. اگرم بگید استصحاب از باب سنت و روایات حجت، و معناش اینه که شارع حکم می کند به این که شیء مشکوک باقی است، باز استصحاب یعنی حکم به بقای شیء مشکوک. خود اون شیء مشکوک میشه مورد استصحاب. نتیجه این که این تعریف صاحب قوانین به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشه. در پایان می فرمایند بعضی از و کبرا با دو مقدمه استصحاب رو تعریف کردن به این شکل. مقدمه اولشون گفتن، مقدمه اولشون همون مورد استصحابه، او رو بیان کردن، فرمودن استصحاب این است شیئی مشکوک بوده، شیئی متیقن بوده، یقینا وجود داشت. الان مشکوک است، یک مقدمه. مقدمه دوم گفتن عقل حکم می کند که ما ظن به بقای اون شیء داریم. این هم مقدمه دوم. استصحاب رو به این شکل تعریف کرد. شیخ انصاری می فرمایند این تعریف سه احتمال داره. یک احتمال اینه که بگیم تعریف استصحاب همون مقدمه اول است، شیئی متیقن بوده حالا مشکوک است. اگه چنین باشه میشه تعریف ساده قوانین، همون تعریف به مورد. یکه اشکال هم که اشکالش هم بیان کرد. احتمال دوم این است که بگیم مقدمه دوم تعریف استصحاب است، همون کبرای قیاس یا مقدمه دوم. بگیم عقل حکم می کند به ظن به بقاء اون شی، یعنی عقل میگه اون شی باقیه. اگه تعریف استصحاب این مقدمه دوم باشه، با تعریف مشهور مطابقه، مشهور قدما، استصحاب یعنی حکم عقل به بقا، میشه تعریف علمای متقدم. این هم احتمال دوم. ممکنه بگیم احتمال سوم، ممکنه بگیم مجموع دو مقدمه رو ایشون تعریف استصحاب گرفتن، میشه یک تعریف جدید. چنانچه صاحب وافیه همین استظهار رو نموده است، یعنی فرموده مجموع دو مقدمه تعریف استصحاب است و خودشون هم تایید کرده، فرموده حرف درستی هم هست، صاحب وافیه تایید کرده فرموده حرف درستی است، مجموع دو مقدمه تعریف استصحاب است. تا اینجا کلمات شیخ انصاری در تعریف استصحاب تمام شد. عبارت رو که توجه میکنید خواهید دید هفت تعریف از کلماتیشون به دست میاد و از بین این هفت تعریف همون تعریف اول رو ایشون میپسندن. البته بعد از این همه بحثا میفرماین ولا ثمرت مهمت فی ذاله، تازه این بحثای ثمره هم ندارن. حالا سوال چرا فرمان عنوان شده دیگه در مطلب آخر. خب حالا عبارت رو دقت کنید. و یمکن توجیه و تعریف المذکور، ممکن است توجیه کنیم تعریف مذکور رو، اون تعریفی که صاحب قوانین فرموده که استصحاب اینه که شیئی متیقن بوده حالا مشکوک است، فرمودن این استصحاب است، این رو توجیهش کنیم، بگیم حرف درستی گفتن. توجیه چیه؟ به ان المحدوده، به این که اون چه که تعریف شده است، محدود از حد، حد معنای تعریف، اون چه که تعریف شده در عبارت صاحب قوانین او استصحابی است که شمرده می شود از ادله، یعنی از امارات، یعنی استصحابی که دلیل عقلی هستش، اون استصحاب رو ایشون می‌خواستن تعریف کنن. خب استصحابی که دلیل عقلیه چه استصحابی است؟ ولیس دلیل دلیل عقلی نمی باشد مگر ما افاد العلم از الظن بالحکم. خب معلومه دلیل عقلی یعنی چیزی که مفید علم یا ظن به حکم باشه. خب چه چیزی که مفید ظن است؟ ما از چه چیز ظن به حکم پیدا می کنیم؟ از این که شیئی متیقن بوده حالا مشکوک است. پس زیر بنای این دلیل ظنی ما همون عرض کنم که شیئی است که در سابق متیقن بوده حالا مشکوک است. والمفید للظن به وجود الحکم، اون چه که فائده میدهد برای ما ظن به وجود حکم رو در آن لاحق، اون چه که به ما میفهماند ظن به وجود حکم رو در آن لاحق، لیس الا کونه، نمی باشد مگر بودن اون شیء یقینی الحصول در آن سابق مشکوک البقا در آن لاحق. پس زیر بنای دلیل ظنی ما این است که شیئی متیقن الحصول در سابق بوده مشکوک البقا در لاحق بوده. این زیر بنای دلیل ظنی رو ایشون بیان کردن. فلا مناسه، بنابراین هیچ چاره ای نیست از تعریف استصحابی که شمرده می شود از امارات مگر به اون چرا که ذکر کرده او را صاحب قوانین. اگر استصحاب را از امارات بگیریم، دلیل ظنی بگیریم، لا محال استصحاب را باید به همین شکل تعریف کنیم. چون دلیل ظنی چیه؟ اینه که شیء یقینی الحصول بوده حالا مشکوک البقا است. دلیل ظنی ما همین اصلا. پس اون دلیل ظنی رو باید همینجور تعریفش بکنیم. این توجیه. لکن فیه، لکن اینم یک نوع مغالطه، اینم توجیه نیست. میفرمایند خلاصه استصحاب یا دلیل عقلی است یا دلیل شرعی. اگر دلیل عقلی باشد داخل در حکم عقل است، بعد توضیح میدن استصحاب یعنی حکم عقل به بقاء اون شیء مشکوک، پس شیء مشکوک باز میشه مورد استصحاب، نمیشه خود استصحاب. لکن فیه ان الاستصحاب، این که استصحاب کما صرح به هو قدس سره، چنانکه تصریح نموده به این مطلب صاحب قوانین قدس سره در اول کتابش چنین فرموده، این اخذ من العقل کان داخلا فی دلیل العقلی، استصحاب اگر از عقل اخذ بشه داخل در دلیل عقلی میشه. و این اخذ، حالا توضیح بیشتر رو بعدا میدم، و اگر اخذ بشود از اخبار داخل در سنت میشه. و علی کل تقدیر هر جور که باشه استصحاب بگیم دلیل عقلی است یا دلیل شرعی، فلا یستقیم تعریف او به ما ذکر، به ما ذکره، مستقیم نیست، درست نیست تعریف استصحاب را به اون چی که ذکر کرده او را صاحب قوانین. هر جور مبنای استصحاب را هر شکلی که حساب کنیم تعریف صاحب قوانین درست نیست. چرا؟ لأن دلیل العقل، چون معنای دلیل عقل چیه؟ دلیل ظنی، دلیل عقلی معناش چیه؟ دلیل عقل هو حکم عقلی، دلیل عقل یعنی حکم عقلی که یتوسل به، رسیده می شود انسان به این حکم عقلی، به توسط این حکم عقلی الی حکم شرعیه، انسان به توسط این حکم عقلی به حکم شرعی می رسد. خب دلیل عقل یعنی حکم عقل. حکم عقل اینجا چیه؟ عقل حکم می کند به بقاء شیء مشکوک. پس استصحاب یعنی حکم العقل بالبقاء، نه اینکه استصحاب یعنی شیئی الان مشکوک دیروز متیقن بوده. ولیس هنا، نمی باشد در اینجا در باب استصحاب مگر حکم عقل به بقاء ماکان علی ماکان. عقل حکم می کند باقی است اون چه که بوده به همون شکلی که بوده. پس استصحاب یعنی حکم العقل بالبقاء، نه اینکه استصحاب معناش این باشه شیئی متیقن الحصول بوده حالا مشکوک البقاء هستش، این میشه مورد استصحاب. و اون چه که اخذ می شود از سنت، اگر بگید استصحاب دلیل شرعی از روایات اخذ میشه، لیس الا، اینم باز حکم شرع است به بقا، لیس الا، نمی باشد مگر وجوب حکم کردن به بقاء اون چی که بوده است در همون شکلی که بوده است. اگر استصحاب دلیل شرعی باشه باز معنای استصحاب اینه الحکم به بقاء ماکان علی ماکان. پس این که شیئی سابق معلوم بوده حالا مشکوک است مورد استصحاب، تعریف استصحاب نمیشه. فکون شیء معلوما سابقا، شیئی در سابق معلوم بوده مشکوک فیه است، این لا ینطبق بر استصحاب به یکی از دو وجه، این منطبق بر استصحاب نمی باشد به هیچ وجه. تا اینجا 5 تعریف از تعریف استصحاب دانسته شد. 3 تا تعریف رو دیروز عرض کردیم، تعریف 4 تعریف صاحب قوانین بود، تعریف 5 تعریف صاحب معالم بود که اشاره کردم خوندیم. تا اینجا 5 تعریف. حالا اینجا دقت کنید در همین بحث که ثمره مهمی نداره، ما یه حاشیه بزنیم بعد بحث بعد رو بگیم. عرض کنم که مرحوم شیخ اینجا یه توجیه کردن، محشین اینجا وارد گود شدن، توجیهات زیادی مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد 4-5 تا توجیه بیان کردن، ولی من فکر میکنم همه آقایون خلاصه سر بی صاحب میتراشن. حاشیه قوانین رو مراجعه بفرمایید در بحث استصحاب، یک حاشیه ای از خود صاحب قوانین اونجا هست، حاشیه منهو از خود صاحب قوانینه. ایشون توضیح میدن اونجا، میفرمان این تعریفی که ما داریم میکنیم تعریف مورد استصحاب است، تعریف محل استصحاب، تعریف خود استصحاب نیست. بدونید محل استصحاب رو بدونید بعد خود استصحاب رو میدونید. پس دیگه اصلا جای این توجیهات و این حرفا و به الله بعید هست واقعا از فرد مثل صاحب قوانین که تشخیص بین مورد استصحاب و خود استصحاب رو نگذارن. اونجا مراجعه میفرمایید جلد دوم قوانین اول بحث استصحاب در حاشیه خود صاحب قوانین حاشیه منهو دارن، میفرمان این تعریف مورد استصحاب است، محل استصحاب. این محل استصحاب رو که شما دانستید بعد خود استصحاب هم براتون روشن میشه، پس نیازی به این توجیهات ندارید. نه ام ذکر شارح المختصر. حالا تعریف ششم، شارح مختصر چنین ذکر کرده، دو تا مقدمه داره، صغرا و کبرا داره، مورد استصحاب و خود استصحاب رو کنار هم گذاشته استصحاب رو تعریف کرده. ذکر شارح مختصر این که معنای استصحاب الحال این است که میدونید متقدمین از استصحاب تعبیر میکنن به استصحاب الحال، این عبارت متقدمین است، یعنی استصحاب حال شرع، حال عقل، این حال رو در کنار استصحاب اضافه میکنن. حالا بعدن هم توضیح برای مسئله میاد. ذکر شارح مختصر، بله دیگه میشه تعریف ششم، این که معنای استصحاب الحال این است ان الحکم الفلانی قد کانه، فلان حکم بوده است، متیقن بوده، ولم یزن عدمو، الان زن به عدمش نداریم، یه وقت احتمال قوی میدیم که نیست، خب اونجا دیگه جای استصحاب نیست، زن به عدم نداریم، شک داریم درش، یک مقدمه. و کل ما کان کذالک، هر چیزی که متیقن الحدوث مشکوک البقا باشد و هو مظنون البقا، پس این مظنون البقا است به حکم عقل، یعنی عقل حکم میکند به زن به بقا. این هم تعریف شارع مختصر. حالا مرحوم شیخ انصاری میفرمان در این تعریف سه احتماله، فان کان الحد هو خصوص الصغرا، اگر تعریفیشون خصوص صغرای قضیه باشه، حکم فلانی قد کان، فلان حکم متیقن بوده الان مشکوکه، انطبق علی تعریف المذکور، منطبق است بر اون تعریفی که از صاحب قوانین ذکر شد. اگر خصوص صغرای قضیه رو مقدمه اول ایشون تعریف بدانه میشه تعریف صاحب قوانین، تعریف به اصلا که مورد میشه. و ان جعل خصوص الکبرا، اگر قرار داده بشه تعریف خصوص کبرا، فهو مظنون البقا، یعنی حکم العقل به ظن بالبقا، این منطبق میشود در تعریف های مشهور، میشه مثل تعریف های مشهور از کنن که قدما. این دو احتمال. احتمال سوم، و کأن صاحب الوافیه، گویا صاحب وافیه استظهار نموده است از این تعریف، بودن تعریف را مجموع دو مقدمه. احتمال سوم، صاحب وافیه فرموده است که شارح مختصر از هر دو مقدمه تعریف استصحاب رو اراده نموده است، مرادش از تعریف استصحاب هر دو مقدمه است، نه صغرای تنها و نه کبرای تنها. خب حالا اینجا از کجا استظهار کرده صاحب وافیه، به چه شکل فهمیده که شارح مختصر مرادشون از تعریف استصحاب هر دو مقدمه است؟ این مطلب رو مرحوم عاصد علی محشی قوانین در حاشیه قوانین جلد دوم صفحه 54 توضیح میده. ایشون اونجا میفرمایند که صاحب وافیه به این شکل متوجه شده که مراد از تعریف استصحاب هر دو مقدمه است، به خاطر اینکه شارح مختصر از استصحاب تعریف کرده به دلیل عقلی. در منطق خوندیم دلیل چیه؟ دلیل چیزی است که عرض کنم که متعلق می شود از دو مقدمه و یک نتیجه. اصلا دلیل اینه، دلیل چیزی که عرض کنم که معلق می شود از صغرا و کبرا و عرض کنم که نتیجه. پس از این که ایشون تعبیر کرده استصحاب دلیل عقلی و معناش اینه، میفهمیم که خلاصه مرادشون از تعریف استصحاب هر دو مقدمه بوده، چون کلمه دلیل رو ذکر کردن. این بحثی است که ایشون اونجا ذکر میکنن، حرف بدی هم نیست دیگه، توجیه دیگری در مسئله به ذهن نمیاد. چند صاحب وافیه استصحاب نموده از این کلام شارع مختصر بودن تعریف را مجموع دو تا مقدمه. از کجا استصحاب کرده؟ از کلمه دلیلی که ایشون در باب استصحاب به کار برده. پس موافقت نموده شارع مختصر را در این معنا، یعنی ایشون هم فرموده بله استصحاب تعریفش مجموع دو تا مقدمه است. فقال تعریف هفتم ان الاستصحاب هو التمسك، ایشون فرموده است استصحاب یعنی تمسک کردن به ثبوت ما ثبت فی وقت، ما تمسک میکنیم به این که ثابت است، الان وجود داره، اون چی که ثابت بوده در وقتی یا در حالتی دیروز یا در حالی که انسان در حال نماز بوده، مثلا حال روزه بوده، یک مسئله ثابت بوده، حالا تمسک میکنیم علا بقایی برای اون که همون شیء باقی فی ما بعد از ذلک الوقت، در بعد از وقت یا در غیر از اون حالت. و یقال، پس چه این گفته می شود؟ ان الامر الفلانی قد کانه. حالا دو تا مقدمه رو بازه، ایشون هم به عنوان تعریف ذکر می کنن. مقدمه اول، امر فلانی قد کانه، بوده است، متیقن بوده، ولم یعلم عدمه، علم به از بین رفتنش نداری، پس شیء متیقن الحدوث بوده، مشکوک البقا، الان شک در بقایش داریم. این مقدمه اول. مقدمه دوم، و کل ما کان کذلک فهو باقی، هر چی که چنین باشه، متیقن الحدوث مشکوک البقا باشه، حکم میکنیم به این که باقی است، اینم میشه حکم عقل. انتها تعریف ایشون، ولا ثمره مهمه فی ذلک، ثمره مهمی در ذکر این تعاریف نیستش. این مطلب اول، هفت تا تعریف بود ذکر کردن، بعد شش امر رو در ذیل این مقدمه برای که ماهیت و حقیقت استصحاب و اقسام استصحاب واضح میشه بیان میکنم که سیاد ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دلیل عقلی میداریم، حالا دلیل عقلی چیه؟ دلیل عقلی چیه که مفید علم یا ظن بکنه؟ لیکن دلیل، دلیل عقلی چیزی نیست مگر اون چی که مفید علم یا ظن
بکنه.
حالا دلیل عقلی اینه، بر مبنای متقدمین بود دیگه، گفتیم دلیل عقلی. خب بچش میتونیم بگیم